تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ معیار اشرف مخلوقات بودن آدمیزاد چیست؟ خودپسندی اوست که خود را برتر از سایر موجودات می‌داند یا حقیقتاً برتری در کار است؟ دکتر تقی کیمیای اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب می‌گوید از منظر تکامل داروینی تنها بخش‌هایی از مغز انسان از سایر جانداران پیشرفته‌تر است. خبری از برتری نیست. اما احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید انسان در طول تاریخ خود به پیشرفت‌های دست یافته که او را در جایگاهی برتر از سایر موجودات قرار می‌دهد. من فهیمه خضرحیدری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید و سلام. آقای کاظمی موسوی، ما برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ آیا این گزاره اساساً ریشه الهیاتی داره؟ گروهی میگویند ریشه افسانه‌ای داره، ریشه تاریخی داره. به چه دلیل گفته شده که انسان اشرف مخلوقات است؟
بله، این باید ریشه الهیاتی داشته باشه. در اسلام هم در قرآن نیامده با عنوان اشرف مخلوقات و به صورت کرامت انسانی آمده که این ریشه داره. اما خب ریشه الهیاتیشو ما داریم که برمیگرده به این که انسان رو در بهترین شکل خودش درست کردیم. اما خب این هم داریم در ریشه الهیات که بعدن اونو برگردوندیم به اسفل و سافلین. این هم هست که ثم رددناهم اسفل و سافلین. رو هم رفته این رو خود بشر در مرجع داوری خودش قرار گرفته به علت آگاهی که خود بشر از وجود خودش داره و خودش مقایسه میکنه با بقیه جانداران و یا طبیعت یا هر چیزی که در اطراف خودش میبینه و این بشر اولیه بوده که اول بار به آگاهی رسیده و اون آگاهی خودش یه منبعی شده برای شناخت بقیه دنیا که بعدم بقیه جهان رو ابژه خودش شده، سوژه. در قرآن لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر خلقنا. تفضیل دادیم انسان رو، برتری دادیم بر بسیاری از چیزهای دیگر. کرامت انسان به چی برمیگرده؟ برمیگرده نهایتا به شناخت. ما میدونیم کل خلقت انسان رو اسطوره خوردن از میوه از شجره‌ای بود که ممنوعه بود در اون زمان. در بهشت بود انسان. خب این اومده به صورت زیبایی در شعر حافظ اومده که آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، که این میوه معرفت بود که باید انسان نمیخورد. وجدان انسان خودش رو شناخت و این شناخت انسان رو ما در طبیعت در جای دیگه ندیدیم که یک وجود دیگری هم این شناختی که انسان خودش از خودش داره و از بقیه موجودات داره که حتی در آسمان ها هم بپره به خاطر همون شناختی که به مرحله علمی ره.
آقای دکتر کیمیای اسدی، خب به هر حال انسان این گزاره در موردش مطرح هست که تنها موجودی است بر زمین که درباره بودن خودش فکر میکنه و بودن خودش رو دربارش پرسشگری میکنه. اون چیزی که آقای کاظمی موسوی تحت عنوان شناخت ازش صحبت کردند، گفتن که این کرامت به همین موضوع برمیگرده. آیا همه اینها انسان رو به همون چیزی که موضوع برنامه ما هست، اشرف مخلوقات بدل میکنه؟
ببینید، در طی تاریخ تحولی که بشر جزش هستش و 100,000 سال پیش تکامل پیدا کرد، قشر جلو پیشونیش رشد بسیار زیادی پیدا کرد و بهش این قدرت رو داد که درون نگری کنه و سوالات زیادی رو براش مطرح کرد که این سوالات و قشر جلو پیشونی به قسمت دیگه از مغز به اسم قشر سینگولیت قدامی داده و این قشر سینگولیت قدامی مغز رو مجبور میکنه که به دنبال جواب باشه. اگر جوابی پیدا کرد که فبه ها، اگر نکرد دچار یه اختلال خاصی میشه که بهش کنفابولیشن یا افسانه سرایی میگن. این بشر خودش رو با حیوانات دیگه مقایسه میکرد و به این نتیجه غلط رسید که برتر از بقیه هست، یه روح جداگانه از بقیه حیوانات داره. و تا وقتی که معلوم نشد که در واقع ما دنبال یک سلسله مراتب هستیم، به همین فکر و باور غلط باقی موند. در نتیجه این باور غلط یا کنفابولیشن یا این افسانه سرایی خدا رو آفرید و خودش رو دستساز خدا کرد و گفت من و خدا جداگانه در روز ششم خلقت از خاک رو ساخته. اینقدر غرور بهش دست داد که گفت مخلوقات دیگه خدا، من جمله شیطان که بازم تفکر خودش بود، باید در مقابلش سجده کنه. این کافی نبود، حتی تا مدتها قبل، تا زمان کوپرنیک، فکر میکردن که اصلا زمین مرکز کائناته و بشر اصلا مرکز این جهان بسیار بزرگه. و همین ادامه پیدا کرد تا کم کم علم ثابت کرد که نه تنها زمین مرکز کائنات نیستش، بلکه انسان جزی از موجودات دیگه است و در دنباله همونا آفریده شده و هیچ برتری نداره. و از نظر کرامت شاید هم نتیجه میتونیم بگیریم که پستر از بسیاری از موجودات هستش. هیچ گونه حیوانی نیستش که در طی تاریخ حیاتش این همه به افراد گونه خودش آسیب رسونده باشه، جنگ را انداخته باشه، قحطی ایجاد کرده باشه. در واقع این ادعایی هم که بشر کرامت داره یا فضیلت داره ممکنه در یه عده مختصری در شرایط خاصی صدق کنه، ولی در شرایط بسیار زیادی مثل شرایط جنگی یا شرایطی که وضع اجتماع به هم میخوره متوجه میشیم که ندرتن کسی هستش که کرامت انسانی داشته باشه. به این جهت من معتقدم که هیچ گونه برتری بین انسان نیست. ما فقط قشر جلو پیشونیمون پیشرفت کرده، یه پدیده‌های بیشتری مغزمون میسازه و فقط تفاوتمون در تعداد این پدیده هاست.
بسیار خوب آقای کاظمی موسوی، صحبت‌های مهمان دیگر برنامه‌مون رو شنیدید. ایشون معتقد هستن که خبری از کرامت نیست و انسان به هر حال در روی زمین زیانکاری هم کم نکرده، جنایت هم کم نکرده. خود در قرآن هم حتی ان الانسان لفی خسر خب ما داریم. پرسش اینجا این میشه که اگر به اون کرامت شما باور دارید که در قرآن هم آمده، آیا این یک امر ذاتی است؟ اگر به چیزی به اسم ذات معتقد باشیم که قرآن داره میگه در همه انواع بشر ما این رو گذاشتیم در انسان؟
بله، همینطوری که میفهمم ما اینجا داوری نمیتونیم بکنیم. اینا همه مرحله‌ای از پیشرفت بوده، حالا از افسانه سرایی شروع شده، از هر چی این مراحلی بوده، الان رسیده ساینتیفیک. ما به روی خودمون نمیاریم که همین ساینس هم بیشتر از همه به جنایت کرده. خود ساینس یعنی وسیله به دست ما داده که این جنایت ها را ما به این صورت میبینیم. و شاید این یه جوری جزء، شما اشاره کردید، جزء ذات نه تنها بشر، طبیعت باشه، چون خود طبیعت هم ظلمای عجیبی میکنه و خرابی ها، و ما میبینیم که چه کارهایی میشه در خود طبیعت هم. اما در مورد بشر به صورت شناخت و علم در اومده، آگاهی در اومده، و این آگاهی الان هم رسیده به این ساینس امروزی. ما اون داوری نهایی رو باید بذاریم کنار. این کرامت در همین آگاهی است که ما میگیم که الان به صورت علمی رسیده، و همین ارتباط تلفنی که من با شما دارم و شما یا با اسکایپ دارین با آقای دکتر صحبت میکنید، خود همین یه دستاوردیه. این دستاورد خود کرامتیه که داده به بشر. لااقل جانداران دیگه این دستاورد رو ندارن. و در بازم ادبیات اسلامی داریم که به صورت امانت آمده، در شعر حافظ منعکس شده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. این کرامت در همین پیشرفتیه که در اختیار ما هست و این باعث جنایت میشه. خب حالا میتونیم بگیم که اینو بشر خودش در آورده که خودش اینطوری بیده. ما این داوری نهایی رو باید بذاریم برای روز آخر. ابدا نمیتونیم الان بگیم که این بده و مفسد. خودش در قرآن هم اومده که فرشتگان به خداوند میگن که تو برای چه این بشر خلق میکنی که فساد میکنه، بس خون ریزی میکنه، خون به بار میاره از همه بیشتر. بشرم اگه خودش هم این جنایت نمیکرد، خودش در طبیعت فارغ از جنایت نیست. جنایتی که ما داریم تعریف میکنیم از چشم ما جنایته. بشر خودش استثنائیه. خود طبیعت پیشرفتش طوریه که خودش بخشی از خودش از بین میبره.
اجازه بدید تا اینجا نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید. از آقای دکتر کیمیای اسدی بپرسیم که آنچه که بشر تحت عنوان دستاورد خودش امروز میتونه بگذاره روی میز، بگه این محصول منه روی کره زمین از جمله تکنولوژی و علم، و شما رو به این نتیجه نمیرسونه که برتری در انسان نسبت به سایر موجودات هست؟
بله، بشر از نظر تکنولوژی مغزش قدرت بسیار زیادی داره، ولی از نظر اخلاقی هیچ برتری بر شامپانزه ها نداره. من فکر میکنم گاهی پسترم میشه. فکر کنید یک شیری که آیا آهو رو شکار میکنه، میخوره، سیر میشه، دیگه کنار میشینه و تا 3-4 روز با هیچ حیوان دیگه کاری نداره. ولی این بشری که اشرف مخلوقات از نظر اخلاقی در نظر گرفته شده که منظور ادبیات دینی هستش، هیچ وقت سیری نداشته. ساینس واقعا جنایت نمیکنه. این انسان ها هستن که از محصولات ساینتیست ها استفاده میکنن و جنایت میکنن. کشورهایی که محتاج غذای روزانه هستن از ساینس رو استفاده میکنن و مشغول ساختن سلاحهای کشتار دست جمعی هستن. من نمیدونم این چطوری میتونیم به این موجودات اشرف مخلوقات بگیم. کدوم حیوان این کارو میکنه؟
آقای دکتر، میخوام این سوالی که پرسیدین رو از خودتون بپرسم، کدوم حیوانی این کار رو میکنه؟ ما اگر بخوایم در سیر تکامل داروینی به موضوع نگاه بکنیم، نسبت انسان در این تکامل با سایر موجودات چیست؟ آیا یک نسبت اینطور که در بحث کرامت انسانی و اشرف مخلوقات میآید، یک نسبت عمودی داره یا یک نسبت افقی است که الان ما این انسان رو میبینیم؟
نه افقی نه عمودی، یه سیر زمانی داره. ببینید، جهان یک سیستم امرجنت یا سیستم پیدایی یا پدیداریه که تدریجا خود به خود و بدون هیچ هدف و خالق و هدفمندی پیچیده تر و پیچیده تر میشه. مثل یه طوفان دریایی که از یک گوشه شروع میشه و همینجور پیشرفت میکنه و پیچیده تر میشه. ماها هم همین جوری بدون هیچ هدف و هدفمند و خالق و چیزی، همین جوری به طور اتفاقی به خاطر وضعیت فیزیکی شیمیایی کره زمین حیات به وجود آمده و به خاطر ویژگی های سیستم های پدیداری همین جوری پیشرفت کرده و به انتهای رسیده که ما الان هستیم. و نباید این بهمون غروری بده که ما برتر از بقیه هستیم. اگر 200,000 سال پیش بود، نه من بودم نه شما بودین و نه انسان به اصطلاح خردمندی که این غرور رو داشته باشه که برتر از بقیه است. احتمالاً 200,000 سال پیش انسان‌ها خودشون رو برتر از شامپانزه‌ها یا گوریلا نمی‌دونستند.
بله، ببینید، ما فقط از نظر دستاوردهای علمی میتونیم بگیم که برتره، به خاطر شناخت و آگاهی که بشر از وجود خودش و از موضوعات دیگه داره و ابژه‌های دیگر رو میشناسه و ما از نظر اخلاقی و از نظر کشتارهایی که میشه به هیچ وجه میتونیم بگیم. و اون چیزی که آقای دکتر میگن طوریه که فقط بخش افسانه‌ای و بخش ادیان این مسئولیت رو به عهده گرفتن، در حالی که خود علوم گفتن ایشون علم بی‌طرفه. بله، خب بله، این علم رو کی به مرحله شناخت و به مرحله کاربرد رسونده؟ انسان این کاری کرده دیگه. همینه که گفتن ممکنه 200,000 سال پیش اینا خودش برتر نمیدن، اما الان به مرحله رسیده که میتونه حتی انوایرمنت چنج به وجود بیاره و این تحولات جوی و حتی میتونه کره زمین رو به یه صورت مسخ شده خود بشر، همین با همین علومی که خود بشر به اونجا رسیده. حالا ما نظریات مختلف داریم در این مورد، حالا اسم نمیارم، بر این عقیده هستن که ما ساینس به این صورت باید بذاریم اصلا کنار. نمیتونیم بگیم ساینس بی طرفی هست. علمی یه جهتی داره، به کدوم جهت میره و نوشته شده که حتی رنسانس، اینه که مدرنیتا آمده از قرن 17 به این طرف اومده، شاید اشتباه بوده، شاید با اون دنیای افسانه‌ای که پیش از رنسانس داشته خوشبخت‌تر بوده. من نمیخوام داوری بکنم کدوم دستاوردهایی که الان داره ساینتیفیک به نفع بشره، خب خیلی از نظر رفاه بشر خوبه، کار میکنه، اما وقتی که ما میبینیم در نهایت به جایی میرسه که به برخورد به وجود میاره، یا وقتی که فضا و حتی جو زمین تحمل این همه کاربرد ساینس نداره، یه جایی باید حد ایست داشته باشیم که بیسه. پیشنهاد میکنن، اینا همه نظریه، به سرزنش هم نمیتونیم بکنیم که اینا آمده. هر مرحله از اسطور و افسانه ای که اومده خودش یه مرحله پیشرفتی بوده برای آگاهی همون نوع بشر.
فهمید که کرامت از نظر مثلا دستاوردهای علمی است. در قرآن آنچه که اومده که اون موقع که دستاورد علمی نبوده، فضل و برتری و کرامت در انسان رو بهش شهادت داده شده در قرآن. این به نظر نمیرسه که مسئله دستاورد علمی باشه.
کرامت رو ما امروز به کار میبریم، کاربرد امروزی میبینیم بهش، عبارت از همین تصفیاتیه که علوم برای ما فراهم کرده. ما کاربرد امروزی اون کرامت رو مورد نظر قرار میدیم.
بسیار خوب. آقای دکتر کیمیای اسدی، برمیگردیم به شما. آیا پاسخی برای اونچه که آقای کاظمی موسوی گفتن دارید؟
بله، اگر واقعا بخوایم به انسان کرامت بدیم، باید فقط کرامت رو در اون بخشی از علمش بدیم که در سعادت بشر کمک کرده، مثلا در علم پزشکی یا در علم اقتصاد. و این ها قسمت هستش که شاید بهش گفت که برتر از حیوانات هستش، ولی در همون حال از همین علم استفاده کرده. این انسان شرور که از نظر اخلاقی شرارت داره و از سوء استفاده کرده، و من دلیل این سوء استفاده رو شکست دین میدونم. علتش این هستش که دین از ابتدا در واقع مسئولیت اخلاقی کردن اجتماع رو به عهده گرفته بود، و در طی تاریخش حتی وقتی که به کتابهای عهد عتیق مراجعه میکنیم هیچ گونه اخلاقیات مثبتی درش وجود نداشته، تا میتونسته خداوند یا یهوه یا هر کسی دیگه دستور جنگ و خونریزی و قتل عام داده که کاملا شکست خوردن در اخلاقیات.
جالبه آقای دکتر کیمیای اسدی، آقای کاظمی موسوی میگویند که این زیاده روی علوم هست، زیاده روی علم هست که وضعیت اخلاقی رو که ما ازش صحبت میکنیم و میگیم که انسان نمیتونه اخلاق به لحاظ اخلاقی برتری داشته باشه به دلیل اون، رو به وجود آورده. شما میفهمید که ادیان هستن.
شما لازمه که کتابای تورات رو بخونید، ببینید که در زمانی که اصلا علمی وجود نداشته دستورات اخلاقی چی هست. شما ده فرمان رو نگاه کنید، هر ده فرمان سرپیچی از همشون حکم اعدام داره. یعنی اگر شما روز شنبه سر کار برین، طبق قانون اصل دین که ده فرمان هستش باید بکشنتون. یا اگر اسم خدا رو بی جهت بیارید، قسم به خدا بخونین بی جهت. دینی که بر اساس این ده اصل بوده شکست خورده و مانع پیشرفت شده، نه علم. این علمی هستش که بشر رو از وبا، طاعون، آبله، گرسنگی، بی آبی نجات داده. بله همین، ولی اخلاقیات شرورش هستش که باعث شده که از همین علم استفاده کنه و موشک بسازه یا سعی کنه که بمب اتمی بسازه. ببینید اخلاقیات سطح تحتانی قش جلو پیشونی تر طرف راست مرکز استدلال و عقلانیت آدم هستش. حالا اگر سیستم لیمبیک که مرکز باورهای دینی هستش بر این غلبه کنه، اون وقت این استدلال و منطق و عقلانیت کارایی نخواهد داشت و همون نتیجه رو میگیریم که الان داریم در کشور خودمون به طور محسوس میگیریم. مرکز شرارت‌های آدم در سیستم لیمبیکش هست که دور از قشر جلو پیشانیشه و اینا هیچ ارتباطی با واقعا سطح عالی قشر مغز انسان ندارن. اینا بیشتر با حیوانات در اشتراک هستیم، سر سرزمین با هم دیگه می جنگیم، سر غذا می جنگیم، یا سر تفاوت‌ها با هم می جنگیم.
آقای دکتر کاظمی موسوی، میخوام در دقایق پایانی برنامه هستیم از شما بپرسم که اساساً این کرامتی که در متن قرآن و در سایر متون دینی برای انسان قائل شدند، این برتری، این تفضل، به چه درد انسان خورده؟ اگر هدف این هست که انسان روی کره زمین سالیانی رو با مسالمت با سایر گونه‌های موجودات زنده زندگی بکنه، دین با این تفکر که تو برتری از سایرین، چه ارمغانی به انسان داده و چه امکانی رو برای او فراهم کرده؟
خب امکان توانبخشی، امکان نیرومندی و امکان این که میتونه پیشرفت داشته باشه به اون چیزی که در ادیان بهش تعالی میگن، به یه تعالی برسه و بره به فراسوی اون مرزهایی که برای خودش داره بره، چه از نظر اخلاقی و از نظر اجتماعی. اما خب در برابرش گفتن که از خلاص سافلین هم هست، برمیگرده نزول میکنه. اون چیزی که ما میفهمیم که دستاوردهایی که همین انسان داشته در همین دوره تونسته بره با اون دستاوردها جلو به مرحله که الان به مرحله علمی رسیده، به جایگاهش روشنه. منتها وقتی که به جایگاه علمی فرو میره، اونطوری که آقای دکتر کیمیایی هم اشاره کردن، حتی میتونیم جایگاه اینه که کجا ما در مغز ما کجا ادیان جا میگیره و کجا اخلاقیات به کجا علوم رشد میکنه، حتی در مغز ما میتونیم اینا جایگاهش هم پیدا بکنیم. خب اینا معلومه یه جایگاهی داره با هم رشد میکنه این کرامت، و این کرامت همراه با همون شرارتی هم که بشر داره، با شرور بودن بشر، با هم دوتایی جلو میرن. الان ما ببینیم عالم هنر یه عالمیه که تنزیه میکنه روح بشر رو، یا همون قسمت های عصبی که آقای دکتر اجاره فرمودن، اون رو هم تنزیه میکنه، بهش لطف و لطافت میبخشه. و معلومه یک لزومی هست که این دوتا اینا پا به پای هم پیش میرن، منتها بعضی وقتا در یک زمینه جلوتر، در مرحله خشونت و یا مرحله بمب اتم یا بمب هیدروژنی، اینا که در ادیان نیومده. خب این رو دستاوردهای علمی درست کرده. اما اراده تصمیم گیری و اراده پیشرفت که پیشرفت بکنه به این کرامتی هم که اومده در ادیان، برای تقویت همون اراده بشر آمده، و اون خواست یک خواست غریزی نیست و با خواست حیوانات فرق میکنه.
متشکرم از شما. برمیگردیم به آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی و جنبندی شما رو میشنویم. آقای دکتر، من میخوام ازتون بپرسم در مبحث اراده. خب آقای دکتر کاظمی موسوی میفرمایند که بشر اراده داره و سایر موجودات خب این رو ندارن. بد نیست در مورد این هم توضیح داده بشه که آیا به این دلیل انسان رو میشود اشرف مخلوقات دانست؟
به نظر من ایده این که انسان برتر اشرف مخلوقات، خلیفه خدا روی زمینه، ایده این که در بهشت جداگانه ساخته شده و یه روح الهی داره، یه روح متافیزیکی داره علاوه بر این که روح حیوانی داره، که در ادیان ابراهیمی بیشتر از همه وجود داره، به نظر من ایده بسیار مخربی هستش که باعث شده که از طبیعت سوء استفاده بسیار زیادی بشه. شما اگر به سرخپوستان نگاه کنید که دین ندارن یا دین ابراهیمی ندارن، به طبیعت خیلی با احترام بیشتری نگاه میکنن تا ما. ایده ای که ما اشرف مخلوقات هستیم باید کاملاً برداشته بشه و قبول بشه که ما هم دنباله خلقت داروینی هستیم و از همین آب و خاک کره زمین ساخته شدیم و هیچ تافته جدا بافته ای هم نیستیم. اراده که انسان ادراک میکنه یک پدیده است، محصول نهایی یک سری پردازش هایی هستش که درست 0.2 ثانیه قبل از اینکه فرمان حرکتی به اجرا در بیا در ناحیه متمم حرکتی مغز به آگاهی میرسه، و چیزی بیشتر از همین به آگاهی رساندن برنامه حرکتی نیستش. ادراکی که از اراده داریم یه وهم بیشتر نیست، یه توهمه، هیچ قدرتی نداره، و این مغز هستش که با ساختارش نتیجه گیری میکنه که چه کاری باید انجام بده. به این جهت اراده ای هم با اون معنی که به طور عامیانه فکر میکنن آدم اراده داره که کاری رو انجام بده، یعنی مستقل از ساختار مغزش باشه، چنین چیزی وجود نداره. حیوانات هم اراده میکنن و ادراک اراده هم دارن، البته ما نمیدونیم چی در ذهنشون میگذره، همجور که ما نمیتونیم در ذهن همدیگه چی میگذره، چون تمام حیوانات مغزدار بایستی دارای ادراک اراده باشه، وگرنه در واقع دچار سرگیجه میشن که کی بود که این کار رو انجام داد. تنها در مواردی هستش که بیماری های روانی ایجاد میشه، مثل اسکیزوفرنی، که اختلال اراده پیدا میشه و طرف فکر میکنه که این دستورات یا کارهایی که انجام داده از نیروهای فرافیزیکی آمدن، که تو ادیان فراوان نمونه هاشون رو میبینیم، میشنویم، میخونیم. حیوانات هم اگر اراده نداشته باشن نمیتونن زندگی کنن. یعنی به محض اینکه مغز پیدا شده حیوان دارای اراده هم شده. شما اگر به یه هشپای دریایی نگاه کنین که اولین حیوانی که در سیر تکاملی دارای آگاهی شده، کاملا کار ارادی میکنه. میتونیم پی ببرین که با منظور و هدف داره کار میکنه، یعنی اراده میکنه که این کار رو انجام بده. به اینجا اراده هم مخصوص بشر نیستش، مشترکین با بقیه حیوانات مغزدار.
خیلی سپاسگزارم دکتر تقی کیمیایی اسدی و دکتر کاظمی موسوی، مهمانان این هفته برنامه تابو.